سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در واشنگتن روی تلاش‌های آمریکا در زمینه حل سیاسی در افغانستان بحث کردند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام حاشیانه آماده نرد نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. کار انتقال به میدان هوایی جدید بین المللی شهر استانبول آغاز شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب شب گذشته در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. به گفته مقامات محلی همه قربانیان این رویداد دختران بین سنین 10 الا 20 سالند. فیض محمد امیری ولسوال دهسلا به رادیو آزادی گفت که این سیلاب خسارات مالی زیاد را بر جا گذاشته و در نتیجه آن ده ها رسمه وشی هلاک، تعدادی از خانه ها و زمین های زراعتی نیز تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. قیس منگل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قوای افغان تلاش میکنند تا پوسته های امنیتی را دوباره در این ولسوالی تصرف کنند.
عملیات تهاجمی نیروی امنیتی و دفاعی جریان دارد که همون پوسته ها را دوباره اینا بگیرند. متاسفانه شهید هم داریم، زخمی هم داریم، ولی حال جنگ در مصاحه شدت جریان دارد. خاطر از این آمار ما دقیق گفته نمیتونیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حداقل 500 طالب مسلح شب چهارشنبه بالای ولسوالی بالا مرغاب در ولایت بادغیس حمله کردند. به گفته این وزارت بعد از این حمله نیروهای افغان به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی از برخ پوسته های امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردند. عبدالوارث شیرزاد ولسوال بالا مرغاب دیروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه حمله طالبان حدود 30 تن از پرسنل نیروهای امنیتی در این ولسوالی کشته شدند. حکومت افغانستان در مورد کشته و زخمی شدن تعدادی از مهاجرین افغان در ایران از آن کشور وضاحت خواسته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نظامیان ایرانی بالای یک گروه از مهاجرین به شمول افغانها روز چهارشنبه در منطقه ساروان ایران تیراندازی کردند و در نتیجه آن دو تن به شمول یک افغان کشته شدند. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده. زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودن 20 کیلومتر از مرز گذشته بودن که متاسفانه تیراندازی میشه.
به گفته آقای احمدی زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه های ایران منتقل شدند. کار بازسازی مقبره خان عبدالغفارخان یکی از پیشتازان مبارزه بر ضد خشونت در ولایت ننگرهار آغاز شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گفته است که مقبره خان عبدالغفارخان بر اساس حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی بازسازی می شود. در این اعلامیه گفته شده است که بازسازی این مقبره به هزینه بیش از 50 میلیون افغانی در یک سال تکمیل خواهد شد. دارای 4 گنبد، یک منار 41 متر، پارکینگ و سایر تأسیسات خواهد بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کار انتقال به میدان هوایی جدید بین المللی شهر استانبول آغاز شد. انتظار می رود که پروسه انتقال از میدان هوایی اتاتورک به میدان جدید بین المللی استانبول در جریان 45 ساعت تکمیل شود. میدان هوایی بین المللی جدید استانبول به ارزش 8 میلیارد دلار آمریکایی اعمار شده و در فاصله حدود 40 کیلومتری شمال شهر استانبول موقعیت دارد. از اوایل 6 اپریل پروازها در هر دو میدان برای 12 ساعت متوقف می شود و برخی شاره‌ها نیز در جریان این انتقال مسدود خواهند بود. به گفته مقامات ترکیه حدود 50,000 تن تجهیزات توسط 700 موتر لاری از میدان هوایی اتاتورک از به میدان جدید انتقال می‌یابد و 1,800 تن برای این کار توظیف شدند. به گفته وزارت ترانسپورت ترکیه پروسه انتقال 7 اپریل تکمیل می‌شود. سرمنشی پیمان ناتو خارج شدن روسیه را از یک پیمان کنترل اسلحه برد متوسط اتمی نمونه ای از روش بی‌ثبات کننده خواند. یانیس ستولتنبرگ بار دیگر از مسکو خواست که تعهداتش را بر مبنای شرایط این پیمان به جا آورد. یانیس ستولتنبرگ دیروز در پایان اجلاس وزرای خارجه ناتو در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: روسیه برای الحاق غیر قانونی کریمیای اوکراین با قلمروش از زور کار گرفت و به افزایش اقدامات نظامیش ادامه می دهد. ما از روسیه می خواهیم که دریانوردان و کشتی های اوکراینی را که سال گذشته در بحیره آزوف اسیر کرده رها سازد.
نشست وزرای خارجه ناتو به مناسبت 70مین سال روز ایجاد این پیمان نظامی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واشنگتن برگزار شده بود.
رئیس جمهور روسیه می گوید که نیروهای این کشور و سوریه جسد یک عسکر اسرائیلی را پیدا کردند که در جریان جنگ لبنان در سال 1982 میلادی مفقود شده بود. ولادیمیر پوتین دیروز در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مسکو گفت جسد نظامی اسرائیل به نام زخاری باومل به مقامات اسرائیلی تسلیم داده شده است. بر اساس وبسایت کرملین صدر اعظم اسرائیل از اردوی روسیه سپاسگزاری کرده است. این عسکر اسرائیلی متولد امریکا بود و با والدینش در سال 1970 به اسرائیل آمد. وی در جریان جنگ 1982 در قریه سلطان یعقوب در لبنان در نزدیک سرحد سوریه مفقود الاثر شد. در این جنگ 20 عسکر اسرائیلی کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سرمنشی پیمان ناتو می گوید که چگونگی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان یک بخش از مذاکرات صلح است.
The presence of international forces is part of these negotiations.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد تیراندازی از ساکر ایرانی بالای یک گروهی از مهاجران افغان خواستار وضاحت شده است.
ما این موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت.
گزارشی هم داریم در مورد این که حکومت سوریه میگوید که همه قلمرو اشغال شده اش را دوباره تصرف میکند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
مخصوصا اطفالی که زیر 5 سال است، به خاطر که مقاومت بدنشان بالاتر نمی باشه یا بسیار مساعد از این باشه که میکروب و بسیار وایرولانس ضعیف هم یا را مبتلا به مرض بسازه و یا میکروبی شوند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
جواب ما او کسی نمیدازیم و نمیخریم و نفیسه داریم. نانی تو نانی صحیح ما نداریم. این امین نخوب لوبیا و کچالیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در واشنگتن روی تلاش‌های آمریکا در زمینه حل سیاسی در افغانستان بحث کردند. بخشی از دومین و آخرین روز اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان متمرکز بود. سرمنشی پیمان ناتو در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که چگونگی حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان یک بخش از مذاکرات صلح است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
وزیران خارجه ناتو به روز پنجشنبه در روز دوم و آخر اجلاسشان در واشنگتن در مورد افغانستان بحث کردند. منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت که در این نشست روی تلاش‌های آمریکا در زمینه رای حل سیاسی در افغانستان بحث شد. یانس استولتنبرگ در ادامه افزود که هر توافق صلح باید این را تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان بین‌المللی مبدل نمی‌شود و دستاوردهای صلح‌های اخیر در زمینه حقوق زنان و در بخش آموزش دختران از بین نمی‌روند. استولتنبرگ همچنان گفت که چگونگی حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان در جریان مذاکرات روشن خواهد شد.
The presence of international forces is part of these negotiations.
حضور نیروهای بین المللی بخشی از این مذاکرات است. اینکه چی نوع حضور و در چی چارچوبی باشد موضوعی است که روی آن تصمیم گرفته می شود. ناتو اکنون روی گزینه های مختلف کار می کند که چگونه می تواند از توافق صلح حمایت کند. اکنون موضوع اصلی این است که از گفتگوهای جاری حمایت کافی کنیم و به اساس آن در رابطه به حضور آینده ما تصمیم می گیریم. در حال حاضر حدود 16,000 نظامی بین المللی در افغانستان حضور دارند که بیش از 13,000 تنشان امریکایی هستند. منشی عمومی ناتو با اشاره به دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با متحدین ناتو در مقر این پیمان نظامی در شهر بروکسل گفت که به هماهنگی نزدیک میان هم ادامه می دهند. آقای خلیلزاد پیش از آن که هفته جاری وارد افغانستان شود از لندن و بروکسل دیدن کرد. در همین حال محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان میگوید بحث‌های ناتو در مورد این کشور نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم در معراق توجه ناتو قرار دارد. آقای همدم که دیشب از واشنگتن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد افزود ناتو حتی بعد از دستیابی به توافق صلح در افغانستان با همکاریش با این کشور ادامه خواهد داد.
بر علاوه از اینکه ناتو در افغانستان ماموریت قاطعی داره، با حکومت افغانستان یک معاهده به نام مشارکت پایدار هم امضا کرده که اگر ناتو ماموریت حمایت قاطعی را هم در افغانستان بسته کنه، او تعهد او قرارداد به جای خود باقی میمانه. به این خاطر من فکر میکنم که رابطه افغانستان با ناتو مقطعی نیست و در این حال بیشتر منحصر به مذاکرات هم نمیشه، حتی فراتر از مذاکرات و فراتر از صلح. من فکر میکنم که ناتو از مردم افغانستان، حکومت افغانستان، بالخصوص نیروهای ملی افغانستان حمایت خواهد.
وزیران خارجه ناتو در حال در مورد تلاش‌های آمریکا برای پایان جنگ در افغانستان بحث می‌کنند که انتظار می‌رود دور تازه از گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در روزهای نزدیک در قطر برگزار شود. تا حال پنجمین دوری از گفتگوها میان دو طرف برگزار شده اما تاکنون به توافق نهایی نرسیدند. آقای خلیلزاد به روز دوشنبه در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت تلاش می‌ورزد تا روی چهار موضوع در آینده نزدیک با طالبان توافق شود. به گفته وی نخست این که اراضی افغانستان نباید علی امریکا، متحدینش و هیچ کشور دیگر استفاده شود. مسئله دوم حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است. سوم بحث میان افغان هاست که روی یک خط مش سیاسی توافق کنند و چهارم این که یک آتش بس کلی و دائمی تامین شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد تیراندازی از ساکن ایرانی بالای یک گروهی از مهاجرین افغان از تهران وضاحت خواسته شده است. سبقت احمد سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که در این تیراندازی یک افغان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید گروهی از مهاجرین افغان که شب چهارشنبه به سوی ایران در حرکت بودند با تیراندازی سربازان ایرانی روبرو شده است. سبقت احمد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مهاجرین 20 کیلومتر داخل خاک ایران شده بودند که پس از تیراندازی سربازان ایرانی 2 تن به شمول یک افغان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند و افزود شمار زیاد زخمیان را افغانها تشکیل می دهد که در میانشان زنان نیز شاملند.
البته این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده. زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودند 20 کیلومتر از مرز گذشته بودند که متاسفانه تیراندازی میشه، متاسفانه 18 نفر زخمی شده و 2 نفر هم جان باخته که یکی از جان باختگان شهروند ایرانی است، راننده موتر است. موامای موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت.
احمد گفت زخمیان برای تداوی به شفاخانه های ایران منتقل شدند. پیش از این تصاویر در صفحات اجتماعی منتشر شد که نشان می داد گروه از مهاجرین به شمول زنان در داخل دهلیز یک شفاخانه افتادند. بخش ایران صدای آمریکا نیز گزارش داده است که 25 مهاجر افغان از اثر تیراندازی ماموران سپاه پاسداران در منطقه سراوان ایران کشته و زخمی شدند. این بار نخست نیست که مهاجرین افغان هدف گلوله‌باری سربازان ایرانی قرار می‌گیرند. چند پیش فیلم از رفتار غیرانسانی یک سرباز مرزی ایرانی با مهاجرین افغان در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیاد را در پی داشته است. همچنان در ماه سپتامبر 2017 حدود 15 مهاجر افغان از اثر تیراندازی پلیس ایران در فارس این کشور کشته شده بودند.
مقامات محلی هرات میگویند که نیروهای افغان در جریان سال 1397 حدود 3000 تن را به اتهام جرایم گوناگون و حملات تروریستی در آن ولایت دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
مقامات محلی هرات میگویند که عاملان و متهمان بیش از 80% جرایم جنایی و تروریستی در سال 1397 هجری خورشیدی از سوی نیروهای پلیس و امنیت ملی این ولایت بازداشت شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در سال گذشته بیش از 2100 رویداد جرمی در این ولایت به ثبت رسیده است. این افراد در جرایم جنایی اختطاف، اخذ، رشوت، حملات تروریستی، همکاری با طالبان مسلح، اعمال غیرقانونی و حیف و میل دارایی عامه دست داشتند.
خوشبختانه پلیس و نیروهای کشفی و اطلاعاتی ولایت هرات موفق شدند در جریان یک سال گذشته 80% عاملین جرم و جنایت در این ولایت شناسایی و دستگیر بکنند. حدود 3000 تن افرادی که دستگیر شدند، اینا شامل کسانی هستند که متهمان اصلی جرم و جنایت و همچنین مجریان جرم و جنایت هستند.
مقامات محلی هرات میگویند که تلاش ها برای دستگیری 463 تن از عاملان جرایم جنایی در سال گذشته نیز جریان دارد. مسئولان سازمانداری ابتدایی هرات میگویند که در سال گذشته بیش از 1800 دوسیه جرمی به محاکمه این ولایت ارسال شده است. نجیب الله طاهری سازمانوار ابتدایی امنیت عامه هرات میگوید که این دوسیه شامل فساد اداری، قتل، لت و کوب، جرایم اخلاقی، قاچاق مواد مخدر، امنیت عامه و سرقت بوده است.
از ابتدای سال 1397 تا ختم سال 1397 در مجموع 1942 واقعه جرمی از ارگانهای کشفی و امنیتی محول سارنولی شده که در از این تعداد واقعاتی که خدمت شما گفتم 1891 واقعه از اون محول محکمه شده و فیصله محاکمه در بر گرفته.
اما کمبود امکانات و تشکیلات جدیترین مشکل نیروهای افغان در راستای بازداشت عاملان جرم و جنایت ولایت هرات می باشد. عبدالرحیم سالی تیموری عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می خواهد که در راستای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی در این ولایت اقدام کنند تا گراف ناامنی کاهش پیدا کند.
در قسمت تشکیل نیروهای امنیتی نسبت به نفوس ولایت هرات قطعا تشکیل ما کمه. امیدوار هستیم که مرکز در این قسمت توجه جدی داشته باشه که تشکیل پلیس ولایت هرات بیشتر بکنه تا ای که جوابگویی و پاسخگویی برای مردم و تامین امنیت بیشتری داشته باشه.
هرچند که نیروهای امنیتی در سال گذشته شمار زیادی از متهمان جرم و جنایت را بازداشت کردند، اما آمار سرقت‌های مسلحانه و قتل در ولایت هرات زیاد اتفاق افتاده است. عبدالقادر کامل کارشناس سیاسی در هرات تاکید دارد که نیروهای امنیتی از کاستی‌هایشان درس بگیرند و آنها را به نقاط قوی تبدیل کنند تا وضعیت امنیتی هرات بهبود پیدا کند.
و اینا کوشش بکنند که از تجربه و مصفات را استفاده بکنند، این را الگو قرار بدند و بخاطر رفع چالش ها، نواقص و کمبودی هایی که وجود داره تدابیر وقایعی را در دست اجرا قرار بدند.
هرات جزء ولایت های نسبتا امن افغانستان شمرده می شود، اما در سال گذشته دامنه ناامنی ها از ولسوالی شیندند به ولسوالی های اوبه، پشتون زرقون و چش شریف گسترش یافته بود. باشندگان هرات در سال جاری از نیروهای امنیتی میخواهند که جلو خلافکاران و مخالفان مسلح را بگیرند تا امنیت این ولایت مختل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
آل همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در آخرین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه USA Today نوشته است یک گزارش تازه اردوی امریکا نشان می‌دهد که پنتاگون قیمت‌ترین و غیر مؤثرترین مدل یونیفرم پلنگی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داده است. بنوشته روزنامه در این گزارش آمده که این لباس شامل لباس‌های نظامی می‌شود که در سرزمین افغانستان به آسانی از سوی شورشیان قابل دید و تشخیص است. بنوشته روزنامه این گزارش یافته های سال 2017 اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار را تایید می کند. سیگار گفته بود که پنتاگون بیش از 28 میلیون دلار آمریکایی را در بخش خریداری یونیفرم های پلنگی مشابه به جنگل مصرف کرده که تنها در 2% خاک افغانستان عمدتاً پر از دشت و بیابان مناسب است. روزنامه در ادامه نوشته است وزیر دفاع سابق افغانستان با توافق اردوی امریکا این مدل لباس را از میان دیگر مدل‌های مؤثرتر آن که در اختیار پنتاگون بود برگزید. بنوشته روزنامه مناسب بودن این مدل لباس در افغانستان آزمایش نشده بود. روزنامه نوشته است یافته های گزارش جدیدی که در دسترسش قرار گرفته و چهارشنبه به کانگرس پیشکش شده نشان می دهد که یونیفرم اردوی افغانستان از میان 7 مدل که آزمایش شده قیمت ترین مدل است و بیشتر از همه این مدل ها قابل دید و تشخیص است. بنوشته روزنامه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه در یک کمیته کانگرس امریکا گفت انتخاب ضعیف این لباس در نتیجه رشوه‌ستانی صورت گرفته است. به گفته او در اخیر سربازان افغان بلندترین هزینه این کار را می پردازند. روزنامه فاینانشال تایمز برنامه امریکا در افغانستان را با خروج امریکا از ویتنام مقایسه کرده است. بنوشته روزنامه هنری کسنجر وزیر خارجه سابق امریکا گفته بود که میان خروج امریکا در سال 1975 از ویتنام و رسیدن دولت کمونیست به قدرت باید یک فاصله مناسب وجود داشته باشد. کسنجر توافق نامه صلح ویتنام را امضا کرده بود. روزنامه نوشته است که به محض بلند شدن آخرین هلیکوپتر امریکایی از شهر سایگون ویتنام در سال 1975 این شهر سقوط کرد. روزنامه نوشته است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز تقریبا همین گونه یک برنامه را پیش می‌برد. اما به نوشته روزنامه امریکا با به حاشیه راندن حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان تلاش می‌کند تا خاطرش را از همه چیز جمع کند. فاینانشال تایمز نوشته است این چیز است که خلیلزاد را در وضعیت کسنجر قرار می‌دهد. روزنامه در این مورد تفصیلات بیشتر هم نوشته است. انتظار می‌رود خلیلزاد برای ششمین بار به قطر برود تا با طالبان رو در رو گفتگو کند. روزنامه می‌نویسد که در 5 دوره گفتگو ها میان امریکا و طالبان هیچ نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت، اما امریکا میگوید تلاش می‌ورزد تا پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها نتیجه بدهد. شماری از مقام‌های افغان در این اواخر از امریکا انتقاد کردند که گویا حکومت افغانستان را در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده است. اما خلیلزاد اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را نپذیرفت و گفت که همواره جزئیات گفتگوهایش با طالبان را با حکومت افغانستان شریک می‌سازد.
حکومت سوریه می گوید که همه مناطق از دست رفته به شمول ارتفاعات جولان را دوباره آزاد خواهد ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته با امضای یک سند حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که حکومت این کشور هنوز هم مصمم است تا تمام مناطق از دست رفته به شمول بلندی های جولان را پس بگیرد. آقای معلم که به روز پنجشنبه 4 اپریل در یک نشست مشترک خبری با جورج اریازا همتای ونزوئلاییش در دمشق صحبت میکرد گفت از هر امکان به شمول راه نظامی استفاده خواهند کرد تا تمام قلمرو از دست رفته ایشان را دوباره آزاد کنند.
حقنا فی جولان العربی،
حق ما بر بلندی های جولان از بین نمی رود. این حق مسلم ماست. سرزمین ما مقدس است و سانتی سانتی از قلمرو اشغال شده خود را دوباره آزاد می کنیم.
من الاراضی السوریه المحتله.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با امضای یک سند حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناخت. اسرائیل بلندی های جولان را در سال 1967 به دنبال یک نبرد تصرف کرد و این منطقه را در سال 1981 جزء قلمروش ساخت. کنترل برخی از مناطق شمال غرب سوریه در دست شورشیان است. نیروهای دولتی سوریه دیروز بالای این مناطق دست به حملات راکتی زدند. به اساس گزارش در نتیجه این حمله ها بیش از 10 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز از مسئول نهاد خدمات دفاعی ملکی در منطقه نقل کرده که گفته است در اثر اصابت راکت بر یک مارکت حداقل 12 نفر کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شدند. گفته شده است که به شمار قربانیان شاید افزوده شود زیرا وضعیت بعضی از زخمیان وخیم است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه در یک گزارش گفته است که در حمله های قوای دولتی در بیش از 24 ساعت گذشته 17 فرد ملکی در مناطق مختلف شمال غرب سوریه کشته شدند. به گفته این نهاد نصف از قربانیان زیر سن 18 بودند. شمال غرب سوریه آخرین قلمرو تحت کنترل مخالفان رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می آید. حکومت سوریه که از حمایت ایران و روسیه برخوردار است، پارسال در نظر داشت تا یک عملیات بزرگ نظامی را در بخشای از ولایت‌های ادلیب، حما و حلب اجرا کند. اما این عملیات پس از آن به تأخیر افتاد که مسکو با انقره به یک توافق رسید که ایجاد زون غیر نظامی در شمال سوریه را نیز شامل می شود. ترکیه از برخی گروه های شورشی در سوریه پشتیبانی می کند و نیروهایش در شمال غرب این کشور مستقرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G چیست؟ مطالبات تعیین شده توسط اتحادیه بین‌المللی تلکومونیکیشن یا ITU برای سیستم تلکومونیکیشن بین‌المللی بر سال 2020 میلادی یا INT بر علاوه سایر مسائل خواستار انتقال 20 گیگابایت اطلاعات در ثانیه است. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که آیا نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G خواهد توانست این مطالبات را برآورده سازد؟
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا، چین و کوریای جنوبی در ارائه و معرفی خدمات نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G با هم رقابت می کنند. نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G چیست؟ آصف حبیبی که روی دکترایش در مورد نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G در جرمنی کار می کند در این مورد می گوید. خدمات را که در این نسل یک شبکه مخابراتی ارائه می کند نسبت به تکنولوژی های قبلی خیلی سریع تر است. طور مثال اگر اکنون با تکنولوژی 4G یک فیلم به حجم 3 گیگابایت را می توان در ظرف 40 یا 50 دقیقه دانلود کرد، دانلود همین فیلم توسط تکنولوژی 5G صرف 3 تا 4 ثانیه وقت را در بر خواهد گرفت. مطالبات تعیین شده توسط اتحادیه بین‌المللی تلکومونیکیشن یا ITU برای سیستم تلکومونیکیشن بین‌المللی برای سال 2020 میلادی یا INT 2020 خواستار انتقال 20 گیگابایت اطلاعات در ثانیه، باندوید وسیع و سایر مشخصات است که برای فراهم آوری آن در نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی تلاش می شود. آصف عبیبی با اشاره به توسعه خدمات اینترنتی و اطلاعاتی 5G به سایر سکتورها می گوید تا اکنون اینترنت و تکنولوژی موبایل صرف به خریداران آن محدود بود، یعنی برای استفاده انسان ها بود، اما اکنون به سایر عرصه ها طور مثال به سکتور زراعت نیز خواهد رفت. دستگاه های در اراضی زراعتی نصب خواهد شد که با هم دیگر در ارتباط بوده با هم گفتگو می کنند. به گفته آقای حبیبی این دستگاه ها با مطالعه وضعیت اراضی زراعتی مانند درجه حرارت،
و تعیین رطوبت آن نیازهای زراعتی را مشخص ساخته و عکس العمل لازم نشان خواهند داد. کارایی نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G بر علاوه انتقال سریع اطلاعات، عکس العمل های پنهانی سیستم ها یا بک‌گراند پروسس، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش توانایی سیستم های عامل، ارتباطات وسیع و فراگیر را هدف قرار می دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 9:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب شب گذشته در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. حکومت افغانستان در مورد کشته و زخمی شدن تعدادی از مهاجرین افغان در ایران از آن کشور وضاحت خواسته است. کار بازسازی مقبره خان عبدالغفارخان، یکی از پیشتازان مبارزه بر ضد خشونت در ولایت ننگرهار، آغاز شد. کار انتقال به میدان هوایی جدید بین المللی شهر استانبول آغاز شده است. سرمنشی پیمان ناتو خارج شدن روسیه را از پیمان کنترل اسلحه برد متوسط اتمی نمونه از روش بی‌ثبات کننده خواند. رئیس جمهور روسیه می گوید که نیروهای این کشور و سوریه جسد یک عسکر اسرائیلی را پیدا کردند که در جریان جنگ لبنان در سال 1982 مفقود الاثر شده بود. و پلیس بلاروس حداقل 15 تن از فعالان و سیاستمداران آن کشور را دستگیر کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که ماهانه 120 تن در اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده کشته می شوند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز این رقم را تکان دهنده خوانده ابراز نگرانی کرده است. سفارت امریکا در کابل از ادامه مساعدت ها در بخش ماین پاکی در افغانستان اطمینان داده است. گزارش را که همکارم جاوید حسنزاده در این مورد تهیه کرده است با صدای پدر آغاز می شود که تعداد از اعضای خانواده وی قربانی انفجار مواد منفجر ناشده شده اند.
ارمه غلاب پادشاهی و بیا از ما ده بچی مکتب لروان و راخستی ده
همیشه گل پدر خانواده 11 نفری که میگوید 4 روز به خانواده‌اش را در ماه سور سال گذشته در ولسوال سرخرود ولایت ننگرهار با سر انفجار سرگلوهای منفجر ناشده از دست داده است.
مرمه انفجار شو نو چالور نپار به شهیدان شو اوچ دی دی دو دوالکان دو بخی کرد دو بخی کرد جانور ایوای بخا کرد.
با وجود 30 سال مبارزه و تلاش برای پاکسازی کامل ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی این کشور میگوید که هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع آلوده با ماین است. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین در افغانستان در مورد قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور گفت:
بر اساس آمار و گزارش هایی که سال 2018 به نشر رسیده، هنوز هم ماهانه در حدود 120 نفر از هموطنان عزیز ما در اثر انفجار ماین ها و مواد منفلق ناشده ناشیرین خود از دست میتن و یا هم گرفتار معلولیت و نقص عضو میشن.
افغانستان که در 4 دهه اخیر جنگ و خشونت را تجربه کرده است، در این جریان حکومت ها و گروه های مخالف حکومت به صورت وسیع از ماین های ضد انسان و ضد وسایط استفاده کردند. اما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که با تلاش ماین پاک ها و کمک های جامعه جهانی حدود 3100 کیلومتر مربع ساحات از وجود 19 میلیون حلقه ماین پاک سازی شده است. عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از ماین در کابل رقم تلفات ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده را یک رقم تکان دهنده خواند.
این نشان میده وحشت جنگ و ادامه جنگ، تاثیرات جنگ بالای میلیون ها نفر در این سرزمین، و وقتی که از 120 نفر در ماه صحبت میکنیم رقم بسیار تکان دهنده است. 1700 کیلومتر مربع باقی مانده، یک انوزم یک چالش بسیار بزرگه. پیش رو داریم.
آقای عبدالله از تلاش همه کشورها به خصوص امریکا در راستای کمک به پاکسازی ایمان قدردانی کرد و گفت که در بودجه وسط سال تلاش میکنند تا یک مقدار پول را برای پاکسازی ایمان در افغانستان مد نظر گیرند. توبی لایزر، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، از طرف های درگیر جنگ در این کشور این خواست را مطرح کرد. خواست من در حقیقت از همه طرف های درگیر این است که وظایف خود را بشناسید. اگر شما طالب هستید و یا کدام گروهی دیگر و یا طرف دیگر جنگ، این مسئولیت شماست تا مواد انفجاری در میدان های جنگ را جمع‌آوری کنید. این در حالی است که مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگویند که بر اساس تعهدات بین المللی تصمیم دارند تا افغانستان را الی سال 2023 کشور عاری از مواد منفجر ناشده و ماین اعلان کنند، اما رسیدگی به این هدف را مشروط به کمک های کشورها و سازمان های کمک دهنده با افغانستان خوانده و از همه همکاران بین المللی خواست تا در این زمینه کمک هایشان را بیشتر سازند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. آلودگی آب چی برای آشامیدنی باشه و چی برای شستشوی دست ها و بدن و ظروف و چی برای آب بازی میتونه بیماری ها و مشکلات متعدد را برای سلامتی ما به وجود بیاره. یکی از راه های انتقال بیماری به انسان استعمال آب آلوده به انواع عوامل بیماریزا و یا تماس او با بدن است. این انتقال از طرق مختلف انجام می گیرد. در برنامه امروز روی امراض ناشی از آبهای غیر صحی صحبت می کنیم و مهمان ما دکتر عزیز الرحمن امرخیل، مسئول ارتقای آب، حفظ الصحه و نظافت در مراکز صحی است. دکتر صاحب خوش آمدین.
سلام بر شما.
اگر در آغاز بگوین که امی آب آشامیدنی چی هست و دلایلی که آب به طرف ملوث شدن میره چی میباشد، دلایلش چی است؟
تشکر از شما. آب آشامیدنی مسئول عبارت از آبی است که عاری از میکروب ها باشه، عاری از باکتری مرضی باشه، مواد زهری و مواد کیمیایی بالاتر از سویه قابل قبول باشه. این آب باید از یک منبع پاک مانند آب بنبع دستی یا چاه ها باشه، چشمه ها و کانال های سرپوشیده به دست آمده باشد. پروگرام های مشترک نظارت منبع آب آشامیدنی مسئول را چنین تعریف میکنه که منبعی که به صورت طبیعی و یا هم به صورت فعال از ملوثیت بیرونی، به خصوص از ملوث شدن با